رساله پولس رسول به غلاطیان فصل ششم آیه 6. اما هر که در کلام تعلیم یافته باشد، معلم خود را در همه چیزهای خوب سهیم بسازد. خود را فریب مدهید، خدا را استهزا نمیتواند کرد، زیرا که آنچه آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد. زیرا هر که برای جسم خود بکارد، از جسم فساد را درو کند، و هر که برای روح کارد، از روح حیات جاودانی خواهد دروید. موضوع صحبت کاشتن و برداشتن است. دوستان عزیز، تنها دو نوع زندگی وجود داره، کاشتن برای جسم و کاشتن برای روح. اینها دو نوع زندگی هست و نوع زندگی دیگه وجود نداره. شما میکارید و برداشت میکنید. این حقیقت موضوعی است که بسیار قدیمی هست و باز میگرده به ابتدای آفرینش. شما آنچرا که کاشتید برداشت میکنید. این موضوع بسیار جهانی است و به علاوه اصلی است که نیازی نیست تا اون رو ثابت کنیم. حتی نمیتونیم جر و بحث کنیم راجمون. شما به دوربرتون نگاه کنید و خواهید دید که هر آنچرا که کاشتید همون رو هم برداشت میکنید. این اصل در هر زمینه از زندگی حقیقت داره. به طور طبیعی این موضوع حقیقت داره. وقتی که به کشاورزا نگاه میکنیم این موضوع حقیقت داره. به لحاظ مادی این موضوع حقیقت داره و بدون شک به صورت اخلاقی حقیقت داره. آنچه که شما دلتون رو و اندیشتون رو با اون پر میسازید، یعنی آنچه که میکارید همون رو نیز برداشت میکنید. و این موضوع به شکل معنوی نیز حقیقت داره، کاشتن و برداشتن. قبل از اینکه به این آیه برسیم، بگذارید به صورت مقدمه مطلبی رو به شما یادآوری کنم. هر انسانی یک کشاورز هست، چه این رو بخواهید و چه نخواهید. حتی اگر هرگز به زمین کشاورزی نرفته باشید، شما کسی هستید که در طول زندگیتون داری چیزی رو میکارید و چیزی رو برداشت میکنید. هر روزه از زندگیتون در طول عمرتون شما میکارید چیزی رو، میکارید و برداشت میکنید. چه این رو بخواهید و چه نخواهید، این موضوعی است که در زندگی روی میده. در واقع زندگی ما محصول اون چیزی است که ما کاشته ایم. آنچه که اکنون دارید اون چیزی است که شما کاشته بودید در زندگی. به علاوه نصف آنچه که میکارید، آنچه میاندیشید، فکر میکنید و رفتار و کردارتون. و این اصول مطلق هست. کاشتن و برداشتن کاملا مسئله مطلقی هست و از اون هیچ گریزی نیست. این اصلیه که خداوند در این جهان قرار داده، جهانی، گسترده است، شمول و در هر شرایطی صدق میکنه. در فرصتی که داریم میخوایم به سه قانون غیر قابل شکست خداوند فکر کنیم. شما نمیتونید قوانین رو عوض کنید، زیرا این قوانین رو خداوند، خدای زنده و حقیقی، در این جهان قرار داده. اصل اول رو در آیه 6 میبینیم. بیاد داشته باشید، ما در مورد اصول و یا شریع قوانین و یا این اصل فکر میکنیم که آنچه بکاریم برداشت میکنیم. آیه 6: اما هر که در کلام تعلیم یافته باشد، معلم خدا در همه چیزهای خوب سهیم بسازد. اولین قانونی که در ما قرار داده شده قانون دادن و گرفتنه. البته در جهان چنین نیست. مردم چی میگن؟ مردم فقط میگن به من بده، این رو بده، من چیزی ندارم تا به تو بدم. اما این اصل به جاست، این که میشه گفت بهش قانون خداوند، دادن و گرفتن. البته آیه 6 رو امروز باز نمی کنیم که این مربوط به کمک کردن به و حمایت از کلیسا هست، یعنی کار خداوند که توسط قوم خداوند باید اداره بشه. در نامه اول یوحنا فصل 3 می خونیم که کسانی که انجیل رو بشارت می دادن حرکت می کردن بدون اینکه از غیر یهودیان کمکی بگیرن. کار خداوند توسط قوم خداوند بایستی اداره بشه و از اون حمایت مالی بشه. در کلیسا ما از ده یک دادن صحبت نمی کنیم. در عهد جدید هیچ جا نوشته نشده که شما باید ده یک بدهید. اما به کمک مالی خود فکر کنید به کلیسا. اگر شما یک مسیحی هستید باید از خودتون این سوال رو بپرسید. شما به چه کسی تعلق دارید؟ اگر مسیحی باشید خداوند شما رو نجات داده. و اگر چنین شما به او تعلق دارید. و در نتیجه دارایی من به چه کسی تعلق داره؟ به خداوند بدون شک. به این علت کمک مالی به کلیسا بخشی از زندگی مسیحی ماست. یک مسیحی باید کسی باشه که بیش از هر کس دیگه شکرگزاره در این جهان. زیرا خداوند به او بسیار داده. خداوند برای شما بسیار انجام داده. فقط به این برکات فکر کنید. خداوند تمامی گناهان شما رو بخشیده. خداوند عیسی مسیح برای شما مکانی رو در بهشت فراهم میکنه و به خاطر من شمای مسیحی خداوند عیسی مسیح به این جهان باز خواهد گشت. اینا جزئی از برکاتیه که خداوند به ما مسیحیان داده و در نتیجه تمام دارایی من به خداوند تعلق داره. از این کمک مالی به کارهای خداوند یک اصلی هست که در کتاب مقدس به ما تعلیم داده شده. ما خود رو و دارایی خود رو وقف کار خداوند و بشارت ملکوت می سازیم. و این کاری هست که بخشی از پرستش ما مسیحیان محسوب میشه. چگونه من شکرگزاری خود رو به خدای زنده نشون میدم؟ از طریق اون کمک مالی که انجام میدم برای گسترش انجیل. و به این شکله که کار خداوند پیش میره. و در نتیجه اگر در کلیسای هستیم و به کلیسا کمک مالی میکنیم، بدین هدف نیست تا شبان اون کلیسا زندگی اشرافی داشته باشه و جیبش رو پر کنه. کمک مالی ما به کلیسا برای اینه که تا کار خداوند پیش بره. این هدف ما هست از اون کمک مالی که به کلیسا میکنیم. در عهد قدیم قوم بنی اسرائیل بهشون گفته شده بود که لاویان رو فراموش نکنید. لاویان کاهنان بودن و معلمین اون زمان و لاویان در عهد قدیم خداوند به اونها زمینی رو نداده بود تا در اون کشاورزی کنن و خرجشون رو در بیارن، بلکه خداوند در کتاب لاویان و تثنیه مکتوبه که از قومش خواسته تا از لاویان حمایت کنن. وقتی که به عهد جدید میرسید همین فرمان به ما داده شده: هر که در کلام تعلیم یافته باشد معلم خود را در همه چیزهای خوب سهیم بسازد. برادران عزیز، آنچه که ما به کلیسا عطا میکنیم، کمک مالی ما، بخشی از پرستش ما هست. اما این هرگز نباید از روی اجبار باشه. هرگز نباید به این علت باشه که شبان کلیسا و یا واعظ با کلامش و سخنانش مرا تحریک میکنه تا اون پول رو به کلیسا بدم. خیر، زیرا خداوند کسی رو که از روی دل و با شادی عطا میکنه دوست میداره. خداوند یک دهنده رو که با شادی میدهه دوست میداره. هر که در کلام تعلیم یافته باشد، واژه یونانی کاتکیزم هست، معلم خدا در همه چیزها سهیم بسازه، یعنی در همه چیزهای خوب شریک بسازه. کسی که کلام خداوند رو تعلیم میگیره بایستی چیزهایی رو که داره با معلم خود و کسی که به او تعلیم میده در کلام خداوند شریک بسازه، و از این طریقی که ما به اونها احترام میگذاریم. اگر به اول تیموتائوس فصل 5 آیه 17 نگاه کنید، در اونجا به ما گفته شده که معلمین کلیسا و مشایخ رو بهشون احترام بگذاریم، کسانی که کلام خدای زنده رو به ما تعلیم میدن و وقت خود رو صرف آموزه های مسیحیت میسازن. به اونا باید حرمت دوگانه بگذاریم. وقتی که ما به کلیسا کمک مالی میکنیم، ما در کار انجیل سهیم میشیم. ما با کار خداوند عطا میکنیم تا ما نیز سهمی داشته باشیم، تا شریک باشیم در بشارت انجیل و در کار خداوند عیسی مسیح. و این بسیار عالی هست. اما بگذارید وقتی که به این آیه فکر میکنیم، به یک مسائلی فکر کنیم که به شکل تلویحی نیز این آیه به ما میگه. هر که در کلام تعلیم یافته باشد، معلم خدا در همه چیزهای خوب سهیم سازد. سه مطلب رو به شکل تلویحی در میابیم. از این آیه میبینیم که اولا هر کلیسای محلی بایستی یک معلم داشته باشه. خداوند ما عیسی مسیح به هر کلیسا معلمین رو میده. متاسفانه در بعضی از کلیساها میبینید که اعضای کلیسا دور یک میز مینشینن و هر کس میگه خب تو نظرت راجع به این آیه چه هست؟ نظرت تو چه هست؟ و هر کسی نظر خودش رو ارائه میکنه، دور میز بحث میکنن راجع به آیه، هر کسی اون رو به شکلی تفسیر میکنه و این شیوه ای است که جلسات کتاب مطالعه کتاب مقدس صورت میگیره. اما کلام خداوند به این شکل فرا گرفته نمیشه، بلکه معلمین باید باشن، کسانی که به قوم خداوند کلام رو تعلیم بدن. مطلب دوم که در همین آیه میبینیم این است که یک معلم کاذب رو نباید کمک مالی بکنیم. امروزه در فضای مجازی واعظین و معلمینی هستند که بسیار سخنوران خوبی هستند و میتونن بسیار عالی صحبت کنن، اما متاسفانه تعالیم اونها مطابق کتاب مقدس نیست و این آیه به شکل تلویحی به ما میگه که چنین معلمینی رو نباید حمایت مالی بکنیم، زیرا وقتی که این کار رو انجام بدیم ما نیز در گناه اونها شریک میشیم. در رساله دوم یوحنا این مطلب بهش اشاره شده. نکته سوم این است که هر مسیحی بایستی عضو یک کلیسا باشه، در اونجا تعلیم رو از کلام بگیره، در فیض روش کنه، در شناخت خداوند روش کنه، کلیسا او رو تعلیم بده، وقتی که ضروری تنبیه و توبیخ کنه و اونجا رو خانواده خودش بدونه. و من آرزوم اینه که در همون کلیسا هم بمیرم، زیرا این کلیسا از من مراقبت میکنه. استیفان اولین شهید کلیسا به ما گفته شده وقتی که مرد ایمان مردان مقدس بدنش رو برداشتن و جنازهش رو در جای دفن کردن. اما اگر شما عضو کلیسا نباشید و خودتون باشید و کتاب مقدس، چگونه کلیسا میتونه برای شما کاری انجام بده؟ دوستان عزیز، پس اولین قانون که شکست ناپذیره و در این آیات بهش اشاره شده قانون دادن و گرفتن است و این موضوع باید در کلیسای محلی باشه، در اون کلیسایی که عضو اون هستید. به شما گفتم که در این سه آیه ما به سه اصل و یا سه قانون اشاره میکنیم. اولین اونها اشاره کردم و اکنون به دومین اونها اشاره میکنم. در آیه 7 اون رو میبینیم، این قانون اداره و نظارت زمین و آسمان هست، قانونی که این دنیا رو اداره میکنه و این قانون عدالت خدای زنده و حقیقی است. قانون پارسایی، آیه 7: خود را فریب مدهید، خدا را استهزا نتوان کرد، زیرا که آنچه آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد. کلام خداوند چنین میگه، خود را فریب مدهید. و این هشداری است که مرتب در کتاب مقدس تکرار شده. فریب مخورید، خود را گول مزنید. قانونی است که این دنیا رو اداره میکنه. در انجیل متی فصل 24 آیه 4 خداوند ما عیسی مسیح این مطلب رو اشاره میکنه. وقتی که خداوند شاگردانش از او سوال میکنن که این وقایع که روی میده، خداوند به دو سوال پاسخ میده. وقتی که میپرسن چه زمانی این اتفاق روی میده، به اونها جواب نمیده. اما در آیه 4 چنین میگه، زنهار کسی شما را گمراه نکند. در مورد بازگشت خداوند صحبت میکنه که چه زمانی روی خواهد داد. خداوند میگه نگذارید کسی شما رو فریب بده. در اول قرنتیان فصل 6 آیه 9 فهرستی از گناهان هست و بعد پولس میگه فریب مخورید، چون این افرادی وارد ملکوت نمیشن. بی عفتان، بت پرستان، زناکاران، شهوانیان، همجنس بازان، دزدان، طمعکاران، میگساران، فحاشان، چون این افرادی وارث ملکوت و خداوند نمیشن. و در همون نامه فصل 15 آیه 33 او به ایمانداران میگه فریب نخورید، معاشرات بد اخلاق نیک را فاسد میسازد. و میشه با آیات دیگه ای اشاره کرد، یعقوب فصل 1 آیه 16 و غیره و غیره. یعقوب میگه فریب نخورید، زیرا هر هدیه نیک و عالی از آسمان میاد، از پدر کامل، پدر نور. یعقوب میگه ای عزیزان گمراه نشوید، فریب نخورید. برای ما ایمانداران باید در هر کاری که انجام میدیم رو راست باشیم، صداقت داشته باشیم، ریاکاری و دوز و کلک در کارمون نباشه. به چه علت؟ به طور طبیعی این خصوصیات در ما هست. اون انسان قدیم در من و شما دیگران رو فریب میدیم و هم فریب میخوریم. از همون ابتدای آفرینش چنین بوده، فریب میدیم و فریب میخوریم. شیطان که دشمن جانها هست، نه فقط دشمن جانه، نه فقط کسی که ما رو وسوسه میکنه، نه فقط پدر دروغه، نه فقط قاتله، نه فقط متهم کننده برادرانه، بلکه او فریب دهنده اصلی هست، به ویژه وقتی که ادیان باطل رو طراحی میکنه. او فریب دهنده اصلی است. او چگونه ما رو فریب میده؟ وقتی که فکر میکنیم یک چیز مادی میتونه باعث شادی و سعادت من بشه، این گونه است که من فریب میخورم، در صورتی که هیچ چیز مادی نمیتونه شادی ماندگار رو به یک انسان برسونه. شما میتونید همه چیزهایی که مردم آرزوشون رو دارن در این جهان داشته باشید. شما میتونید کمدهای اتاقتون رو پر از لباسهای گران قیمت و وسایل و ابزاری بسازید که مردم آرزوشون رو دارن، اما اینها هرگز باعث شادی و سعادت واقعی شما نمیشه. از راه دیگه‌ای که ما فریب میخوریم این است که ما فکر میکنیم بذار گناه کنم و هیچ اتفاقی نمیفته، من گناه میکنم و آب هم از آب تکون نمیخوره. این دومین فریبی که به خود میدیم. هرگز چنین نخواهد بود. در کتاب اعداد به ما گفته شده که گناهان شما شما را خواهند یافت، گریزی از عدالت خدای زنده نیست. بذارید یک مثالی بزنم دوستان عزیز. حتی اگر به فضای مجازی فکر کنید، افرادی که با کامپیوتر آشنا هستن به ما میگن که شما هر وبسایتی رو که ازش دیدار کنید، کسی هست که میدونه دقیقاً چه چیزی رو تماشا کردید، به چه نگاه کردید. آیا این وحشتناک نیست؟ اگر من این ترس درم هست که کسی میدونه من چه چیزی رو روی اینترنت نگاه میکنم، اون وقت باید چه حراس احتیاطی در من باشه نسبت به خدای زنده که بر همه چیز واقف هست و هیچ چیزی از دیدگان نهانبین او پوشیده نیست. و روزی فیلم کل زندگی من به نمایش گذارده خواهد شد و چه شرمی در اون روز خواهم داشت. پس فریب نخورید دوستان عزیز. این فریب باز میگرد به ابتدای آفرینش. شیطان به آدم و حوا چه گفت؟ گفت نترسید، شما از خداوند نافرمانی کنید، هیچ اتفاقی روی نمیده. اما دقیقا مطابق آن هشدار خداوند اون واقعه بر اونها روی داد. اونها از لحاظ معنوی و بلافاصله مردن، از حضور خدای زنده، از بهش رانده شدند و مصیبت رو بر سر خود فرود آوردند. چه دروغ بزرگی رو اونها باور کردند. و اگر بخواید مردم دروغ شما رو باور کنن، بهترین کار اینه که دروغتون بسیار بزرگ باشه. هرچه که دروغ بزرگتر باشه، باور کردن اون راحت تر هست. به این علتی که برنامه های تبلیغاتی رو دارید. ما از هر سو با این برنامه های تبلیغاتی محاصره شدیم. دروغ بزرگ، دروغ بزرگ، دروغ بزرگ. شیطان آدم و حوا رو فریب داد و تا نسل های آینده اونها که من و شما هستیم نتیجه اون رو میبینیم. این آیه به ما چنین میگه: خود را فریب مدهید، زیرا قانونی هست که این جهان رو اداره میکنه، قانون شکست ناپذیر خدای زنده و حقیقی. خدا را استهزا نمیتواند کرد. واژه یونانی که ترجمه شده استهزا کنید، اشاره داره به اون حیوانی که پوزش رو بلند میکنه. دوستان عزیز، شما میتونید این کار رو برای دیگران بکنید. شما میتونید انسانها رو مسخره و استهزا کنید، اما غیر ممکنه بتونید خدای زنده رو استهزا کنید. و این هشداری است که هم به ایمانداران و هم به غیر ایمانداران مربوط میشه. آیا شما کسی هستید که هنوز گناهانتون بخشوده نشده؟ یک مسیحی نیستید؟ هنوز به خداوند عیسی مسیح ایمان نیاورده اید؟ هشدار برای شماست: خدا فریب مدهید، خدا را استهزا نمیتوان کرد. البته این در مورد یک مسیحی هم صادقه، یک ایماندار که با خودش میگه من میتونم این کار را انجام بدم، هیچ کس نمیبینه، من میتونم این برنامه روی اینترنت مشاهده کنم، این تصاویر رو، و هیچ کس نمیبینه، هیچ کس با خبر نمیشه. من میتونم دعا کردن رو فراموش کنم، کنار بگذارم، کلیسا رو به موقع نیام و حتی به کلیسا نیام، هیچ کس متوجه نمیشه. اما دوستان عزیز، خداوند بر همه چیز ناظر است. خدا را نمیتوان استهزا نمود. دوستان عزیز، چه بخواهید و چه نخواهید، روزی برداشت خواهد بود. روزی خواهد آمد که آنچه را کاشته اید برداشت خواهد نمود. اون روز باید جوابگو بدهید و همه به حضور خداوند حاضر میشیم و خداوند الان به ما هشدار میده، میگه خود را فریب مدهید، خدا رو نمیتونید استهزا کنید. خداوند در اون روز به همون شیوهی که ما در این جهان با او برخورد کرده ایم با ما برخورد خواهد کرد. به این علت که وقتی که این فصل رو مطالعه کنید، اون پنج آیه اول رو به ما گفته شده که به عنوان یک مسیحی به چه شکل زندگی کنیم. به ما گفته شده شما را که روحانی هستید، اگر کسی به خطا گرفتار شده، او را با فروتنی اصلاح کنید. بارهای سنگین یکدیگر را تحمل کنید. دید بزرگی نسبت به خود نداشته باشیم. می‌بینید به ما گفته شده که به عنوان یک مسیحی و یا ایماندار چگونه زندگی کنیم. و بعد پس از این آیات هست که پولس میگه خود را فریب مدهید. خداوند شما را مطابق شیوهی که با او برخورد کرده اید و رفتارتون نسبت به دیگران، دقیقا بر همون اساس شما را قضاوت خواهد کرد و با شما رفتار خواهد نمود. خدا را استهزا نمیتوانند کرد. خداوند همه چیز را آشکار میسازه. روزی خواهد آمد که جدای نهایی صورت میگیره. میشها از بزها تا به ابد جدا خواهند شد. پارسایان از شریران کاملا مجزا خواهند گشت. پس این قانون دوم بود، عدالت مطلق خدای زنده. قانون اول قانون دادن و گرفتن بود، قانون دوم قانون اداره این جهان هست، عدالت خداوند که این جهان رو اداره میکنه و آنچه را بکاریم همان را برداشت خواهیم کرد. قانون سوم قانون برداشت مسئول هست. بیاد داشته باشید قانون برداشت مسئول و یا قانون کاشتن و برداشتن کاملا شخصی هست. این آیه نگاه کنید، آیه 7: خدا فریب مدهید، خدا را استهزا نمیتوان کرد، زیرا که آنچه آدمی بکارد همان را دروغ خواهد کرد. این کاملا شخصی هست و هر یک از ما مربوط میشه. به چه علت بر این تاکید میکنم؟ زیرا در این جهان مردم سعی میکنن عذر و بهونه بیارن و میگن این تقصیر من نبود، گناه جامعه است، گناه خانواده است. و به این علتی که روانشناس ها وقتی که نزدشون بریم، ما هرگز مسئول رفتارمون نیستیم. این ایراد جامعه است، ایراد مدرسه است، ایراد جامعه است، ایراد خانواده است و این هرگز ایراد شخص نیست. اما این کاملا اشتباهه، زیرا که آنچه آدمی بکارد همانا درو خواهد کرد. این قانون برداشت مسئول است. بگذاریم به یک سری از حقایق اشاره کنیم. اولین حقیقت این است، وقتی که به قانون کاشتن و برداشتن فکر کنید، اولین قانون این است، وقتی که چیزی رو میکارید، آنچه که برداشت میکنید مسئول شما ممکنه برداشت خوبی باشه، خرمن بزرگی باشه، خرمن متوسطی باشه و یا اصلا چیزی برداشت نکنید، بسیار اندک باشه. قانون اول، اگر چیزی رو نکارید هیچ چیزی هم برداشت نخواهید کرد. حقیقت دوم در مورد کاشتن و برداشتن این است که اون بذری که شما بکارید همون بذر رو برداشت خواهید کرد. مهم نیست که شما چقدر اون بذر رو به لحاظ ژنتیکی دستکاری کنید و عوض کنید، محصول اون دقیقاً همون است که شما در زمین کاشتید. و این اصل برمیگرده به پیدایش در فصل 1 و همچنین در ایوب فصل 4 آیه 8. این اصل خدش ناپذیر به ما تعلیم داده شده. ایوب چنین میگه در فصل 4 آیه 8: شقاوت میکارند و همون را درو میکنند. شما شرارت رو در زمین میکارید، شرارت رو برداشت خواهید کرد. همون چیز رو که کاشتید همون رو برداشت خواهید کرد. حقیقت سوم این است، اون بذری رو که کاشتید بیش از آنچه که کاشته اید برداشت می کنید. شما یک بذر رو می کارید و صدها و یا هزاران دانه از اون برداشت می کنید. در غیر این صورت کشاورزی ممکن نبود. حقیقت چهارم، برای اینکه یک بذر ثمر به بار بیاره، ابتدا اون بذر باید در خاک نهاده بشه و بمیره. ابتدا باید دفن بشه. این تصویری است که خداوند ما عیسی مسیح از اون استفاده میکنه. اون خودش رو تشبیه میکنه به یک بذر. اون مرد، او رو در قبر گذاشتن، اما در روز سوم رستاخیز نمود. ای برادران مسیحی، علت این که ما همچنان زنده هستیم و کلام خداوند رو میشنویم و نجات یافتیم، به این علته که بذر کاشته شد در دل خاک و مرد و برخاست و رستاخیز کرد. خداوند ما عیسی مسیح با این کار خودش چه خرمن بزرگی رو به بار آورد، چه محصول بزرگی رو برداشت کرد. در مکاشفه یوحنا فصل 7 میخونیم که از هر قوم، از هر زبان، از هر طایفه تعداد بیشماری کرد که هیچ کس نمیتونه اونها رو بشماره، نجات خواهند یافت. خداوند ما عیسی مسیح مرد تا ثمره بسیاری به بار بیاره. انجیل یوحنا میخونیم که خداوند ما گفت اگر او زمین از زمین برافراشته شود، بسیاری را به سوی خود جذب خواهد نمود. حقیقت پنجم چه هست؟ علفهای هرز. علفهای هرز که بسیار سریعتر رشد میکنن در زمینی که بذر کاشته شده، رشد اونا بسیار سریعتر از اون بذر نیکو هست. و این رو ما مرتب میبینیم. شرارت بسیار سریعتر از نیکوکاری در جهان رشد میکنه. این از چه در مورد کشاورزی صداقت داره و چه در زمینه اخلاقی. و همیشه چنین نیست هست. به این علته که در دوم پتروس فصل 3 میخونیم که وقتی که خداوند ما عیسی مسیح دوباره بازگشت کنه، زمین و آسمان جدید رو خواهد آورد که در اون پارسایی ساکن خواهد بود. در این جهان ما انتظار نداریم که پارسایی و عدالت دیده بشه. ما انتظار نداریم در این جهان صلح و آسایش رو ببینیم. در دنیا صلح و آسایش دیده نمیشه مگر در دل ما ایمانداران، که صلح خداوند که فرای فرق و درک ماست در ما قرار داره و این صلح از طریق ایمان هست. رومیان فصل 5 آیه 1. حقیقت ششم، کشاورز با باید کاشتن بذر ادامه بده و دست از کار بر نداره. و این اصول و این حقایقی که بهش اشاره کردم، شما میتونید اینها رو ربط بدید به زمینه معنوی. ما مسیحیان نبایستی هرگز خسته بشیم، نبایستی هرگز دل سرد بشیم و از کاشتن بذر کلام دست باز داریم، بلکه باید با صبر، با بردباری، با پشتکار به نیکوکاری ادامه بدیم. این را مطابق اول قرنتیان فصل 15 آیه 58 که ما گفته شده: ای برادران و محبوب من، پایدار و استوار شده همواره در کار خداوند فزونی یابید، چون می دانید که زحمت شما در خداوند بیهوده نیست. تلاش و زحمت ما برای بشارت انجیل هرگز بیهوده نیست. اون کاری که شما انجام میدید برای خداوند عیسی مسیح هرگز بیهوده نیست. ثمر خودش رو در زمان مناسب به بار خواهد آورد. ای خواهران و برادران ایمانی، قانون کاشتن و برداشتن دو جنبه داره. در آیه 8 به ما گفته شده: زیرا هر که برای جسم خود بکارد، از جسم فساد را درو کند، و هر که برای روح کارد، از روح حیات جاودانی خواهد دروید. فقط دو جنبه وجود داره. همین دلیل درمون ابتدا گفتم شما فقط به دو شیوه است که میتونید زندگی کنید. فقط دو انتخاب وجود داره. کسی که خداوند عیسی مسیح رو نمیشناسه، او داره هر روز میکاره، هر روز برای جسم میکاره. جسم چه چیزیه؟ اون خواسته های شماست، علاقه شماست، نافرمانی از شریعت خداونده. و کارهای جسم برای ما فهرست شده. اگر به فصل 5 آیه 19 نگاه کنید، به شما گفته شده که اعمال جسم چه هست. اعمال جسم آشکار است، یعنی زنا، فسق، ناپاکی، هرزگی، بت‌پرستی، جادوگری، دشمنی، نزاع، کینه، خشم، جدال، نفاق، بدعت‌ها، حسد، قتل، مستی و لهو و لعب. و اینا اون چیزی که دنیا رو به شکلی که میبینیم ساخته. و در آیه 21 پولس هشدار میده که کنندگان چنین کارها وارث ملکوت خداوند نمیشوند. خود رو فریب ندهید. این کاشتن برای جسم هست. دوستان عزیز، شما نمیتونید رفتار بد رو بکارید، دیوانگی، غرور و شهوت رو بکارید و تصور کنید میتونید شخصیت خوبی از اونها بسازید برای خودتون. این کار غیر ممکن است. شما نمیتونید گناه، شهوت، حسد و ریاکاری رو بکارید و انتظار داشته باشید که در نهایت پارسایی و قدوسیت رو برداشت خواهید کرد. شما نمیتونید خار رو در زمین بکارید و انتظار داشته باشید گل زیبایی برویه. هرگز چنین اتفاقی روی نمیدم. شما نمیتونید نفرت و خصومت بکارید و انتظار داشته باشید تا محبت و دوستی برداشت کنید. در کدوم دنیای چنین اتفاقی روی میده؟ غیر ممکن هست. شما نمیتونید جهنم رو بکارید و بهش رو برداشت کنید. عده‌ای هستن که متاسفانه با خودشون فکر میکنن، اکثر مردم در این جهان، که میخوان مثل شیطان ها در این دنیا زندگی کنند و مثل فرشته ها در آسمان از اونها استقبال بشه. اونا میخوان مثل اون مرد ثروتمند زندگی کنند. در انجیل لوقا فصل 16 بیاد دارید مسئله که خداوند زد، مرد ثروتمند و ایل آزر. مردم میخوان در این دنیا مثل مرد ثروتمند زندگی کنند و در جهان بعد مثل ایل آزر از اونها استقبال بشه. چون این چیزی غیر ممکن هست. مردم میخوان مثل اون مرد ثروتمند زندگی کنن که در انجیل لوقا میخونیم در فصل 12. اون مرد ثروتمند که دارایی زیادی داشت و با خودش فکر میکرد که محصول من زیاد شده، حالا چه کنم؟ و گفت با خودش که من انبارهای بزرگتری میسازم، انبارهامو خراب میکنم، انبارهای بزرگتری میسازم و بیشتر و بیشتر جمع میکنم. و خداوند به او چه گفت؟ گفت: ای احمق، همین امشب زندگیت رو از دست میدی و آنچه که اندوخته ای بر باد خواهد رفت. دوستان عزیز، در کتاب امثال به ما گفته شده که آیا میتونی در آغوش خودت آتش داشته باشی و لباسات نسوزه؟ آیا میتونی روی زغال گداخته گام برداری و پاهات نسوزه؟ در کتاب هوشع به ما گفته شده که اگر باد رو بکارید، طوفان رو برداشت خواهید کرد. به این آیه دقت کنید. وقتی که برای جسم بکارید، چه اتفاقی روی خواهد داد؟ آیه 8. زیرا که برای جسم خود بکارد، از جسم فساد را درو کند. یعنی هلاکت، یعنی لعنت ابدی، یعنی پایان مشارکت با خدای زنده در جهان بعد. در امثال فصل 11 گفته شده که برای کسی که پارسایی میکاره، پاداش مطمئنی به او داده خواهد شد. حال بگذارید به جنبه دیگه نگاه کنیم، به شیوه دیگه زندگی کردن نگاه کنیم. آیه 8. زیرا هر که برای جسم خود بکارد، از جسم فساد را درو کند. اما بینید قیاس را در این آیه، هر که برای روح کارد، از روح حیات جاودانی خواهد دروید. دوستان عزیز، بگذارید چند مطلب راجع به این آیه صحبت کنیم. کسی که برای روح میکاره، و این اشاره داره به قانون کاشتن و برداشتن. دوستان، شما باید اولا بذر نیکو رو بکارید در زمین نیکو، و اون زمین کجاست؟ اون دل شماست، دلی که خداوند او رو عوض ساخته. اگر مسیحی هستید، شما یک دل تازه دارید، و دل شما و زندگی شما اگر انتظار دارید ثمر نیکویی ببینید، باید بذر نیکو در اون بکارید. ما مرتب برای ملکوت خداوند میکاریم. در متی فصل 9 آیه 35 میخونیم که خداوند ما عیسی مسیح به شاگردانش گفت محصول فراوانه، اما کارگران اندکن. دعا کنید تا پدرش آسمانی برای مزرعه کارگرانی رو بفرسته. ممکنه بپرسید چگونه در روح بکارم؟ بگذارید به چند مطلب اشاره کنم. میشه کل روز رو راجبون صحبت کرد، اما به شکل خلاصه، کاشتن برای روح و یا کاشتن در روح یعنی من خدای زنده و حقیقی رو در روح و راستی پرستش میکنم. کاشتن در روح یعنی من هر روزه روزم رو با دعا شروع میکنم و دعا میکنم خداوند به من حکمت بده. هر روزه سعی میکنم به شکلی برای ملکوت تلاش کنم، انجیل رو به دیگران برسونم، خداوند رو خدمت کنم، کلام رو بخونم، وقت مطالعه کلام خداوند رو فراموش نکنم، و اون وقتی رو که باید برای دعا و مطالعه کلام بگذارم سر جاش باشه و اون رو فراموش نکنم، و زندگی مقدسی داشته باشم و تلاش کنم برای زندگی قدوسانه و دوری از گناه. اینا جنبه هایی هست از کاشتن در روح. حال ببینید پاداش اون چه هست، نتیجه اون چه هست. وقتی که به این شکل بکارید، ببینید چه برداشت خواهید کرد. نتیجه باید این بشه که شما خداوند عیسی مسیح رو شکر کنید که بر شما رحم کرد، بر من گناهکار و شمای گناهکار رحم کرد. به آیه 8 دقت کنید، ببینید نتیجه چه هست، چه خرمنی برداشت خواهید کرد اگر در روح بکارید. آیه 8، هر که برای روح کارد، از روح حیات جاودانی خواهد دروید. خداوند ما عیسی مسیح در یوحنا فصل 10 به ما گفت من به اونا حیات ابدی میدم و اونا هلاک نخواهند شد. دوستان عزیز، جسم شما رو ناامید میکنه، شرمسار میسازه. برای جسم نکارید، اما خداوند عیسی مسیح هرگز شما رو ناامید نخواهد ساخت، هرگز شما رو شرمسار نخواهد ساخت. اگر در روح بکارید، یعنی به خداوند عیسی مسیح اعتماد کرده اید. اما در این زمینه باید بیاد داشته باشید که در زمینه بشارت انجیل ما میکاریم، بعض رو ما اون رو آب میدهیم، اما رشد اون و افزونی اون کاملا بستگی داره به خدای زنده و حقیقی. علاوه خداوند در رحمتش به ما این بذر فساد ناپذیر رو داده، یعنی کلام خدای زنده و حقیقی، کتاب مقدس، اول پتروس فصل 2، کلام خدای زنده و حقیقی بذر فنا ناپذیره. اما بیاد داشته باشید بذر اگر در سبد باقی بمونه هرگز ثمری به بار نمیاره، اون بذر باید کاشته بشه. به این علته که وقتی که شما با دیگران راجع به خداوند عیسی مسیح صحبت میکنید و یا مطلبی رو به اونها میفرستید و یا موضوعی رو که در مورد بشارت انجیلی از پخش میکنید، اینهاست اون بذری که شما میکارید. اینها کاشتن در روح است. آنچه که در زمینه کشاورزی حقیقت داره در ملکوت خداوند نیز حقیقت داره و این بهترین شیوه بازنشستگی هست برای یک ایماندار، کاشتن و برداشتن برای ملکوت خداوند، زیرا روزی یک محصول بزرگی برداشت خواهد شد. زمانی که همه ما مسیحیان با خداوند عیسی مسیح گرد هم خواهیم آمد و هر مسیحی حتی همکنون مثل یک درختی هست که در کنار آب کاشته شده که در زمان مناسب محصول خواهد آورد و هر آنچه که انجام دهد برکت خواهد یافت، اگر خداوند مطالعه کلامش رو به جانهای ما برکت دهد.